سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله ابو القاسم مصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تعجیل در فرج آقامون، تسلای دل حضرت، همه با هم با و اجل فرجهم هم صلوات رو عنایت بفرمایید. همه با هم با توجه بخونیم: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک على في هذا الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا اتمتا فيها طويلا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا ای انتظار جاری ده قرن، تا هنوز بی تو غروب می شود این روزها، هنوز اما هنوز چشم جانی براه تو این جمعه میرسی از راه، یا هنوز با اشتیاق رؤیت تو رو به آسمان، هر چشم خیره است ولی ابرها هنوز. آقا جان، باران پاک رحمتی خاک می کشد، هر لحظه انتظار نزول تو را، هنوز شب جمعه دعوت کن آقا تو وعده خدایی و جاریست یاد تو
در خواهش مکرر هر ربنا هنوز آقا جان آخ در انتظار جامعه تا ندبه می کند ناهیه مقدسه کربلا هنوز یه بار دیگه همه با هم صدا بزنیم یا صاحب زمان یا
هدیه بفرمایید محضر تمام امواتمون بدوارس ها بیوارس ها اموات بانی و بانیان محترم اموات جمع حاضر صلوات بلندی رو بر محمد و آل محمد حس میکنم یا استراحتتون امروز کم بوده یا فضا گرمه دارید اذیت میشید صلوات رو فرمود صلوات بلند نفاق رو از بین میبره یه صلوات جوندار بفرستید اول جلسه ایه فرمودن آیا بلند گریه کردن برای امام حسین علیه السلام اشکالی دارد؟ بعضی ها واقعا گیرن مراجع ازام تقلید متن فتوا رو عرض میکنم خدمتتون گریه طبیعی با صدای بلند اشکالی ندارد بلکه خوب است ولی صداهای مصنوعی که گاهی اوقات در بعضی مجالس دیده میشود و فریادهای به صورت عربده میکشن صحیح نیست شما هر آنچه به صورت واقعی از درون به هم ریختی داد زدی ناله زدی هروله کردی از حیث شرعی اینا هیچ کدومی اشکال ندارد که عرض میکنم خدمتتون سینه زدن و گریه کردن و مانند آن هرچند شدید باشد اگر به خاطر حزن و ناراحتی بر حضرت سید الشهدا علیه السلام باشد داخل در عنوان جزع و بکا بر آن حضرت می شود که روایات معتبره آن را راجح و مستحب آقا اگه اصلا گریتم نمیگیره آقا خانوم بزرگوار اگر اصلا گریمون نمیگیره به ما توصیه کردن توی روضه ابا عبدالله تباکی کنیم یعنی حالت گریه بگیر به خودت اینی که روایت میفهمد من بکا او ابکا او تباکا کسی که بگریه یعنی گریه کنه بگریاند بخونه بقیه گریه کنند یا تباکی کنه حالت گریه بگیره مثل روزی که از مادر متولد شده گناهانش بخشیده شده است حالا اینجا سوال اینه آیا ناله و زجه بر ابا عبدالله حدی دارد فرمودن ناله و زجه حدی ندارد ولی نعره کشیدن در مجالس عمومی در صورتی که سبب وهن مذهب شود یعنی دشمن سوء استفاده کنه از این سبک کار که یه سری از نمونه هاش رو قطعا تو فضاهای مختلف مجازی دیدید سال بعدی اینه آیا لطمه زنی در عزاداری جایز است؟ معناش معلومه لطمه زدن یعنی چی؟ لطمه زدن در عزاداری اگر ضرر قابل توجهی بر بدن داشته باشد یا موجب وهن مذهب یا مؤمنین یا مراسم عزاداری معصومین باشد جایز نیست نظر حضرت آقاست در هر حال بهتر از مؤمنین شؤون عزاداری معصومین به ویژه حضرت سید و سالار شهیدان را مراعات کنند هر وله کردن در عزاداری چه حکمی دارد اگر ببینید توی تمام این موارد می‌فرمان موجب وهن مذهب سستی دین سوء استفاده دشمن اگر این کارها هر وله کردن لطمه زدن
باعث سستی دین بشه، باعث سوء استفاده دشمنان اسلام بشود، شما یک کلمه بزن توی حضرت گوگل قمه زنی، چی میاد بالا؟ که قمه هم داریم توی سوالاتی که شده از مراجع. اگر موجب وهن مذهب یا مراسم عزاداری معصومی نباشد، هروله کردن فی نفسه اشکال ندارد و در هر حال لازم است مؤمنین دوباره شؤون عزاداری معصومین به ویژه سید و سالار شهیدان ابو عبدالله حسین علیه السلام را مراعات کنند و مناسب است عزاداری سالار شهیدان هرچه گرمتر، پرشورتر و به شیوه سنتی. این سبک های جدید سینزنی دیدی مثلا 30-40 تا سبک داره، یکی مثلا کفتری و مفتری و فلان و اینا، سبک های مختلف، نفس بازیه دیگه. این متن مراجع و فتوای مراجع اینه که آقا بهتره به شیوه سنتی و با مضامین روشنگر و معرفت زا انجام گیرد، حتی سبکای جدید بماند. به نحوه شعر خوندن مدح هم داره گیر میده. آقا چیه این میخونی که مثلا استقامت و مقاومت و اسرائیل و آمریکا، ما اینجا امام حسین، هیچی نفهمیده از حرکت ابو عبدالله حسین علیه السلام. هزا متن رساله مراجع من و شماستا. از این حرکات در مجالس عزاداری اهل بیت علیه السلام، یعنی همین هروله کردن و لطمه زدن و ایناست، مراجع میفهمند اجتناب کنید، حضرت آیت الله مکارم حفظه الله و بقیه مراجع و مسائل دیگه که طلبتون باشه. سوال داریم؟ جرات دارید بپرسید، یعنی نه خواهش میکنم بفرمایید. سوال، نکته؟ جمع موجود ما الحمدلله اینقدر این نخبند که عارفه و عالمه به مسائل دینن، سوال نیستش. سلامتی خودتون و خانواده‌هاتون یه صلوات بلند بخونید. خب صحبت ما توی این شب‌ها که از جلسه گذشته یه مبحث بسیار مهمی رو با هم دیگه شروع کردیم، حول محور این بود بزرگواران که همه من و شما یه درد مشترک داریم. همه من و شما توی زندگی کردنمون واقعا یه درد مشترک داریم، توی خریدمون، توی تفریحمون، توی بیرون رفتنمون، رفت و آمدمون با هم دیگه یه درد مشترک داریم. اونم وقتی ازمون میپرسن حالت چطوره، نق میزنیم. ای حالا خدا رو شکر بد نیست، میگذرونیم آج آقا، میگذره دیگه، روزگار دیگه. یا بعضی وقتا هم خدا رو شکر که خدا ما شیخا رو خلق کرد، مگه شما، اگه شما شیخا بذارید بالاخره عمر ما سر میشود، میگذرد. این حالت خیلی تو زندگی ها و در وضعیت جامعه امروز فراوونه، نق زدن نسبت به شرایط موجود. ادبیات کلاسیکش اینه، حالا این مثلا خیلی بخوایم با کلاس صحبت کنیم، احساس نارضایتی از زندگی است. احساس نارضایتی از زندگی. حالا از چی من ناراضیم و داره منو اذیت میکنه؟ حواسا رو زیادی جمع کنید و با من باشید. یا از شرایط اقتصادیه، ای بابا این چه وضعیه، این دولتی هم که بالاخره شما میگفتید به ما که ربطی نداره، شما میگفتید خوبه و اینا، این وضعیت اقتصادی رو درست نکرد که، قرار بودی اتفاقات خوشایندی بیفت. یا از شرایط سیاسی، ای بابا اینجا هم که بالاخره دم میزدید این خوبه و این اله و این فلان، اینم که اختلاس کرد که. یا از شرایط فرهنگی، ای بابا ما انقلاب نکردیم که، این وضعیت حجاب، این وضعیت استان ماست، یه زمانی واقعا و به ندرت که چرت کنم یه ذرم بد حجاب و بی حجاب توی استان ما پیدا نمیشد، این چه اتفاقی افتاده. یا نارضایتی ما از شرایط فرهنگی است، یا نارضایتی ما از روابطه. از رابطه با خانوم و با پدر و با مادر و با رفیقم رضایت قلبی ندارم، اذیتم، احساس آرامش ندارم. یا دسته سوم نارضایتی ما از چیه؟ بابا دست ور دارید دیگه، 43 سال 4 سال داره میگذره، بذارید یکم راحت باشیم بابا. چیه هی انقلاب و انقلاب و امام و شهدا و اینا؟ بذارید یه ذره راحت باشیم. دیشب عرض کردیم بزرگواران که دقیقاً توی دنیا که داریم زندگی میکنیم از خلقت پدر من و شما با منید؟ از خلقت پدر من و شما حضرت آدم علی نبی نا و آلی و علیهم السلام تا ظهور 2 تا سبک زندگی مطرحه. 1 سبک زندگی اسلامی، همون حیات طیبه، همون سبک زندگی حسینی. در مقابلش سبک زندگی شیطانی یا همون سبک زندگی یزیدی. و ملاک‌های اینا رو هم عرض کردیم خدمتتون. آخر صحبتمون به این ختم شد که سبک زندگی حسینی و حیات طیبه 3 تا ملاک امام سجاد علیه السلام براش ذکر کردند. کسی که دیشب عرض کردم خدمتتون گاهی وقتا سوال حاج آقا بگو ببینیم ما تو کدوم شرایطیم، بالاخره توی این تقابل جبهه حق و باطل ما چندیم، ما کجا داریم نفس میزنیم، من چه کاری دارم انجام میدم. آخر به این ختم شد که امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی میفرمایند که حیات طیبه 3 تا ویژگی داره. 1 حضرت میفرمایند کسی میتونه بگه من واقعا در هوای، در دنیای حیات طیبه دارم زندگی میکنم که فی ادوم سرور، حال دلش همیشه خوبه. توی شرایط مختلف احساس نارضایتی نمیکنه. آقا حالت چطوره؟ الحمدلله عالی، غرق نعمتهای خدا. حضرت می فهمد فی ادوم سرور، حال دلش خیلی خوبه. ملاک دومی که امام سجاد علیه السلام فرمودند این که کسی تو هوای حیات طیبه زندگی می کنه که دومی چی بود؟ یه نفر میگه به من؟ سومی هم گفتید اشکال نداره، بالاخره بین دومی و سومی یه مورد رو بگید. یک گفتیم که حال دلش همیشه خوبه، فی ادوم سرور. دومی میدونم میخواید بگید و اسبق الکرامه، همیشه با شخصیت زندگی میکنه، یعنی در مقابل ثروت دیگران، در مقابل شهرت دیگران، در مقابل مقام دیگران خودش رو نمیبازه، خودش رو از دست نمیده، رنگ نمیپذیره. بر اساس چی حرکت میکنه؟ وظیفم چیه؟ من الان چه وظیفه ای دارم؟ چقدر خوشگله، چقدر زیباست. بذارید جاش اینه که همینجا عرض کنم خدمتتون، نمیدونم اسم این خوش ذوق انقلاب رو شنیدید یا نشنیدید. شهید سعید طوقانی، حس میکنم کسی تو جمع ما اسم ایشون رو نشنیده، اگر هم شنیده که و سبک زندگیش رو مرور کرده نوش جانش. و اسبق الکرامه، با کرامت و با شخصیت زندگی کردن داداش من یعنی این. زیادی حواسمون رو جمع کنیم. شهید سعید طوقانی 7 سال است. کی؟ زمان طاغوت. بچه ها زمان طاغوت، همونی که هی شعار میده، هی میگه بابا بذار بیاد، بابا خدا رحمتش کنه که ال بود و بل بود، هیچ هم نمیدونه آخش تفلکی. حالا گوش بده این و اسبق الکرامه، با شخصیت زندگی کردن کجا خودش رو نشون میده؟ شهید سعید طوقانی 7 سال است، بعد ورزش میکنه، ورزشکاره. چه ورزشی؟ گود باستانی. وقتی وارد گود میشه شروع میکنه به دور زدن. یه سبکی دارن وارد گود که میشه، اذن میگیره و دستاشونو باز میکنه، دور خودشون دور میزنن. توی 3 دقیقه این پسر بچه 7 ساله 300 دور دور خودش دور میزن، بدون این که یک لحظه و یک ذره سرش گیج بره یا حواسش پرت بشه از این ورزشش. اونایی که گود رفتن و دیدن میدونن آقا این حرکت خیلی حرکت خاص ماهرانه ایه، ماها و سالها نیاز به تلاش داره تو بتونی توی 3 دقیقه 300 دور. شروع میکنه به دور زدن، بلافاصله بعدش مشهور میشه. کجا؟ روزنامه ها میزنن، زمان طاغوته، عکسشو میزنن، ورزشکار مشهور، ورزشکار قهرمان، ورزشکار ملوان، ورزشکار، میزنن انواع تیترهای مختلف. چقدر ای بچه بزرگه، چقدر ای بچه بزرگه. این سعید طوقانی 7 ساله میبینه توی زمان طاغوت، تو دولتی که ضد دینه، ضد اسلامه، داره مشهور میشه و مشهور شد. بابا یه 7 ساله مشهور شد. بچه ها جان من زیادی دقت کنیم، و اسبق الکرامه با شخصیت زندگی کردن یعنی همین. عیناً نامه نوشت به امام رحمت الله علیه، چقدر زیباست. توی متن نامش این سعید طوقانی 7 ساله می نویسه آقای امام، خودمونی دارم عرض می کنم خدمتتون، من چون در دولت طاغوت و شاه که ضد اسلام، ضد دین و ضد گفتار شماست که دین رو داری مطرح می کنی، به عشق شمای امام این ورزش رو گذاشتم کنار. لا اله الا الله. یه 7 ساله، یه 7 ساله. بعد امروز بهش میگی داداش این اینستاگرام زمین دشمن ها، حاج آقا یه حرفی میزنی ها، داداش مگه من و شما عکس سردار و پست از سردارمون کار نمی کردیم بلا فاصله حذف می کرد؟ هنوز نگرفتی زمین دشمنه؟ حاج آقا شما هم نفهمیدی، مگه حضرت آقا نفرمودن من اگر این منصب رو نمی داشتم قطعا در فضای مجازی شمشیر می زدم؟ حضرت آقا نفرمودن زمین دشمن؟ چرا گول میزنی خودت رو؟ انقدی داریم بچه مذهبی ها و هیئتی هایی که نص فتوای مرجع فیلتر شکنه مشکل داره، مشکل شرعی داره. حالا آقا حالا این یکی رو دیگه گیر نده دیگه، بذار حالا همه هستند، همه هستند، ما هم عشق کنیم. داخل پرانتز بگم متن روایت یکی از ویژگی یاران امام زمانی ها با منید، یکی از ویژگی یاران اصلی امام زمان اینه که توی شرعیاتشون خیلی تقید دارن. اسبق الکرامه هیچی جز این نیست، با شخصیت زندگی کن. یعنی آجا کار نکنیم، ورود پیدا نکنیم، یه 7 ساله رو ببین تو زمان طاغوت داره چی کار میکنه. به امام نامه می نویسه آقا جان چون توی زمانی من مشهور، بابا 7 ساله عشق کن، مشهور شدی، گل بندازن تو گردنت، بندازن رو دوششون و ببرن و دمت گرم و ایوالله و نخه، از این خبرها نیست. من برای چیز دیگه ای خلق شدم، ببخشید، برای بچه بازی ها خلق نشدم. تموم شد داستان سعید طوقانی، نخه دفاع مقدس شد. بعد انقلاب سعید طوقانی 14 ساله وارد جنگ شد، برای بچه ها مشهور شده دیگه. یه زمانی شنیدن سعید داره میاد، خیلی خوشحال و تحویلش گرفتن و همین پشت جبهه نگهش داریم. و دوباره سعید طوقانی به خودش اجازه نداد، رفت گفت اصلا من اومدم که برم جلو، چی منو پشت جبهه نگه داری؟ یه 14 ساله میشه یکی از شهدای دفاع مقدس کشور منوشون. تا به حال شنیده بودی سبک زندگیش رو؟ و اسبق الکرامه داداش من یعنی این دومین ویژگی. سومین موردی که امام سجاد علیه السلام فرمودند از ویژگی ها و شاخصه های حیات طیبه است، سبک زندگی حسینی است، اینه: نفعش به دیگران میرسه. خدمتی که داره میکنه، کاری که داره میکنه، دیشب عرض کردم خدا رحمت کنه آیه صفائی حائری رو، وقتی به توی تصادف به رحمت خدا رفت 11 میلیون خورده قرض رو تو دفترچه‌اش نوشت. اینا برای کیه؟ مشکل فلانی رو حل کردم، دست فلانی رو گرفتم. اومد محضر امام معصوم گفت آقا شما چرا قیام نمی کنی؟ اومد محضر امام زمان امروز فکر کن گفت آقا جان ای همه لشکر سینه‌زن داری، فقط هیئت‌های خود یزد رو بچه ها دقت کنی، خود یزد رو، بقیه کشور رو فعلا کاری بهش ندانه، این همه نوکر داری آقا، عجل ولی کل فرجشون بلنده، این همه خدمت امام معصوم داره این سوال رو میکنه ها، چرا قیام نمیکنه؟ جواب امام رو ببینیم. حضرت فرمودن که چند نفرتون طوری زندگی میکنید که، خیلی دارم روایت خودمونی عرض میکنم، چند نفرتون طوری دارید زندگی میکنید که دستتون تو جیب هم دیگه باشه؟ یعنی به فکر رفیقت باشی. آج آقا پول خودمه، خودم زحمت کشیدم، خودم تا زمانی که اینطور باشه ظهور محقق نمیشود. داداش این سبک زندگی رو از کجا گرفتم؟ چقدر مردان خدا بزرگ بودند. خروجی این ستا راهکار بزرگواران، فی ادوم سرور، دائما حال دلش خوبه، نفعش به دیگران میرسه و با کرامت داره زندگی میکنه، خروجی این ستا مورد باید یه نتیجه برای من و شما داشته باشه، اونم احساس رضایت از زندگی است. هر کدوم از این سه موردی که عرض کردم خدمتتون اگر لنگ بزنه توی زندگیمون، نباشه توی زندگیمون، ما از زندگیمون احساس رضایت نداریم. حالا بسنج زندگیت رو، یه بار دیگه عرض میکنم، حال دلت همیشه اگر خوب بود، اگر با کرامت زندگی کرد و اگر نفعت توی زندگی توی عالم دنیا به دیگران رسید، از زندگی احساس رضایت داری. هر کدوم اینا حذف شد یا لنگید، تو در زندگی مشکل داری و احساس رضایت از زندگیت رو نداری تو عالم دنیا. حالا سوال، این احساس رضایت از کجا داره میاد؟ چطور اتفاق میفته؟ یعنی راهکار این احساس رضایت چیه؟ احساس رضایت بزرگواران برمیگرده به نوع نگاه ما، به زاویه دید ما. من چند تا اسم رو ببرم، شما نوع نگاهی که به این شخصیت ها دارید به من بگید. مثلا جناب ابن فهد هلی، کی؟ نمیشناسم. خب احساسی هم نسبت بهش ندار. حله؟ با منید؟ نمونید و همراه من بیایید. جناب علامه امینی، نه یه شناختی دارم، القدیر نوشته، یه احساس رضایت خوشایندی نسبت. مثلا خدا حفظ کنه حضرت آقای قرائتی، چه احساسی ازش داری؟ اون دیده، اون نگاه قرآنی و اون خنده و اون. یه شخصیت دیگه چه احساسی داریم نسبت به این شخصیت؟ قاسم سلیمانی، قطعا احساس هامون متفاوته. حالا اون احساس رضایت توی زندگی که سوال بود برامون از کجا ایجاد میشه، مال اینجاست. با من باشید یه ذره اینجا دقت داره رفقا، زیادی حواسمون رو جمع کنی. این که نوع شناخت ما در احساس رضایت ما، در احساس ما قطعا و 100% تأثیر داره. اسمهای مختلفی که حقیر نام بردم، هر کدوم که رفته رفته رفتیم جلو، شما شناخت بیشتری داشتید،
احساس رضایت بیشتری داشتیم ازش. بزرگواران، احساس ما در شناخت ما، یا به عکس شناخت ما در احساس ما، به شدت مؤثره. اینکه ما شناخت نسبت به زندگی داشته باشیم، شناخت نسبت به حیات طیبه داشته باشم، که آقا حیات طیبه یعنی چی؟ زندگی مهدوی و زندگی حسینی یعنی چی؟ هرچی شناخت من بالاتر باشه، احساس رضایت من بیشتر میشه. و واقعیتش اینه که رفقا، ما نیاز به یک احساس رضایت و شناخت واقعی داریم، نه احساس رضایت و شناخت فانتزی و مجازی. چی عرض کردم خدمتون؟ امروزه تقریبا میشه گفت یه درصد زیادی از زندگی ها، احساس هایی که داریم، احساس مجازیه. یه واقعیت مجازی از زندگی ها داریم، این واقعیت حقیقی نیست. یعنی من در نقش حقیقی خودم توی خونه با پدر و مادرم، با رفیقم، با هیئتم، با مدرسه که دارم درس میخونم، نقش واقعی خودم رو ایفا نمیکنم. توی یه واقعیت مجازی داریم زندگی میکنیم. نمونش کجاست؟ عرض میکنم خدمتتون. یه ذره بیاد با من. این که احساس مجازی یعنی چی؟ یعنی از اون چیزی که خوشم نمیاد، کاری کرده دشمن که این برام خش باشه. به قول شما یزدی، از اون چیزی که خوشم میاد و باب میلمه، کاری کرده دشمن که این برام تنفر باشد. واقعیت مجازی یعنی این که فرزند من و شما توی عالم واقعی که داره زندگی میکنه، یهویی میبینی مثلا از رو ساختمون خودشو پرت کرد پایین، میره بالا مب، یهویی خودشو پرت، چیکار داری میکنی؟ دست و پات شکست، له شدی؟ نه مرد عنکبوتی، اینطور. این چه واقعیتی ازش ساختیم؟ توی ادبیات امروزی دقیقاً رفقا، غرب و غربی ها مسئله اصلیشون که امروز برا من و شما و برا جوان دهه هشتادی و یه ذره دهه هفتادی پیاده کردن و در اغتشاشات اخیر جواب داد، همینه. اونم چیه؟ مسئله اصلی غرب جنگ شناختی است. و جنگ شناختی یعنی دقیقاً همینی که عرض کردم خدمتون، برای من و شما واقعیت کاذب ایجاد میکنه، واقعیت مجازی ایجاد میکنه. اینی که اگر این سبک سینه زنی، این نحوه عزاداری به هیئت من اضافه شد، دیگه من لذت بیشتری میبرم، دیگه حسابی تخلیه میشم. اگر انقدی نیم متر من نسبت به بغل دستیم رفتم رو هوا اومدم پایین، عزاداری من بیشتر قبوله. حال کردم حاج آقا، ببین این هیئت، این واقعیت مجازیه رو ببین. رفته بودم اون شهری که دارم زندگی میکنم، چون صوتش بعدن میره، توی مسجد کیپ، میدون توحید، کیپ جمعیت. مام که حالا هیئت های مختلف میرم، خب ته هیئت وایستادم، اینا مسجد کیب جمعیت 12 نصف شب تازه شروع کرد به سینه زنی، و یعنی روزه و یک سینه زنی شروع شد و اینا، و همه با اون حالتی که باید سینه بزنن و اینا، و اون ته وایستاده بودم. حالا تو حال هوای خودم و مثلا تو حالات اینا و دمشون گرم، بابا چه حالی دارن، چه سینه، یک ساعت داره سینه میزنه، این خسته نمیشه که. اون به سبکای اولی که عرض کردم، کفتری و مفتری و اون سبکای مختلفی که دست میره اون ور، اون دستش فرار میکنه، دستشو میگیره بیاره که بخوره به سینه‌ش، آیا میخوره یا نمیخوره، کار نداره. این واقعیت مجازی رو ببین. بعد وایستاده بودم ته مسجد، دیدم یکی از همین جوانای سینه زنه و اینا اومد، حواسش نبود، این بزرگواری که جلو من وایستاده بود، حالا دستش یا پاش یا بدنش خورد به این کسی که جلو من وایستاده بود. آقا این جوون خوشتیپی که جلو من وایستاده بود یک فحش ناموسی خوشگلی داد به این یارو. از من همینجوری موندم، جان چی داره میگذره؟ ببین واقعیت مجازی رو، تو اگر اومدی چه سبکی داره برای من و شما معرفی میکنه؟ جنگ شناختی، یعنی همین، با این هموطنای من و شما تو این اغتشاشات اخیر بنده رفتم نشستم صحبت کردم، میگم رفیق چه خبر؟ داستان از چه قراره؟ با موارد مختلف از این ده هشتادی ها ما نشستیم توی مشهد صحبت کردیم، اینا هیچ کدوم توی واقعیت خودشون نبودن، همه در واقعیت مجازی بودن. میگه آجا ما اون بازیه بودش اون گفتم خب. میگه رسیدیم به اون مرحله پلیسی رو که باید میرفتیم اون منطقه پاسگاه رو میگرفتیم بعد میرفتیم واقعا تو این فضا داره زندگی میکنه. و گاهی وقتا یقه من و شما رو هم این جنگ شناختیه میگیره، داره تغییری میده ذائقه من و شما رو. حواست هست؟ خیلی ریز، خیلی راحت، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی. بزرگواران جنگ شناختی بسیار مهمه که حضرت آقا خیلی روی این جنگ شناختی تأکید جدی داشتن. از کجا شروع میشه این جنگ شناختی؟ جدیده؟ نه خیلی، دقیقا مال خلقت پدر و مادر من و شماست، حضرت آدم و حضرت حوا علی نبینا و آله و علیهم السلام. وقتی متولد میشن میخواید صلوات بفرستید؟ سلامتی خودتونی صلوات بفرستید. دوباره حس میکنم خسته شدید. سلامتی خودتون که خیلی برای خودتون مهم نبود، اینی که عرض میکنم ببینم صلواتو چطور میفرستید. سلامتی امام زمان یه صلوات بلنده اینات بفهم. شب جمعه است و دعا مستجاب، ذکر علی عباده است. برسیم نجف امیرالمومنین به زودی زود، خاصه 40 دست جمع ان شاء الله برای امیرالمومنین و ابو عبدالله نوکری کنیم تو کربلا و نجف. بلند بگو یا علی، با ای یا علی که آقای حسام چنان خندید گفت بابا ای یا علی که ما همین مقدمات مالی و اینا رو نمیتونیم، یه طوری یا علی بگید که همین الان 0-100 امضا رو محکم شب جمعه، یه شب جمعه ایام 40 رو با هم دیگه باشیم کربلا. بلند بگو یا علی،
یا علی.
به به، صفای دل و به عنایت نگاه خاصه امیرالمومنین امشب برای هممون امضا کنن یه صلوات بلندی ند. بزرگواران این جنگ شناختیه دقیقاً این که واقعیت مجازی برای من و شما میسازند، دقیقاً از خلقت پدر و مادر من و شما شروع شد. آیه 20 تا 22 سوره اعراف، این که شیطون اومد چه کاری انجام داد شما زیاد شنیدید دیگه، سری رد میشم، هستید با من؟ اومد چه کاری انجام داد؟ اومد تغییر درک و شناخت حضرت آدم و حضرت حوا رو از واقعیت تغییر داد. واقعیت چی بود؟ خدا فرموده بود که به این درخته، به این میوه ممنوعه نزدیک نمیشید. این واقعیت داستانه، به این مسیر نزدیک نمیشید. انقدر کار کرد بابا این خوبه، این که خیلی عالیه، این میوهه، این درخته، این مسیره، این حرفه، این پروفایله، این سبک لباس پوشیدنه، این سبک جوراب پوشیدنه، این سبک شلواره و و و و و و و انقدی گفت که پدر من و شما دست برد به سمت اون میوه ممنوعه ای که نباید دست می برد. چقدر راحت، چقدر نامحسوس، حواسمون رو جمع نکنیم این اتفاق برامون می افته ها. میشه من دو تا سوال نسبت به دو تا موضوع بپرسم از جمع موجود؟ یک، دیدگاه ما نسبت به مرگ چطوره؟ مردن حاج آقا ببین حرفش هم نزن دیگه، مگه میخواییم بمیریم؟ مردن اینا عامه مردم، رفقا عامه مردم دیدگاهشون نسبت به مرگ ترس، ترس. یه حول و ولایی به جونش میفته، آه قرار بمیریم، مردن مگه برای منه؟ برای همسایه میدونم این مرگ و مردن رو. دقیقا همون نگاهی رو که عرض کردم، احساس ما نسبت به شخصیت ها، نسبت به کارهایی که اتفاق میفته متفاوت میشه، نسبت به مرگ متفاوته. اونم این که دو تا نگاه بیشتر نداریم، با منید؟ یا مرگ رو پایان دنیا میدونیم و میدونند خیلی ها، مثل کی؟ مثل اون مؤسس شرکت اینترنتی که 113 میلیون دلار ثروتشه، یکی از ثروتمندترین مردان دنیاست، یه پویشی رو را میندازه به اسم پروژه نامیرایی. نامیرایی، بریم بزنیم بخونیم، شما از من بهتر بلدید. یعنی یک کاری بکنید انقدر پول خرج میکنه، چون مرگ رو پایان دنیا میدونه، پول خرج میکنه که زنده بماند. نوع نگاه غرب رو به مرگ ببین، به سبک زندگی ببین. بعد انقدر این القا شده القا شده که به من و شما یا بچه شیعه و هیئتی و این توی این وادی جنگ شناختیه که آقا مرگ یعنی پایان زندگی است، مردن یعنی پایان زندگی. بعد جانم به این سبک زندگی شهدایی که روایت می‌فرماید الموت ریحانة المؤمن، یا الموت هدیة من الله. متن قرآن من و شما زیاد خوندیم دیگه، مرگ یه نشئه نشأه است، از این مرحله وارد مرحله بعدی میشه. این زندگی پس از زندگی رو ماه رمضان قطعا دیدید، برنامه ای که درست کرده بودند. اینکه متفقا همه اونایی که رفته بودن اون طرف ازشون سوال میکرد، میگفت دوست داشتی برگردی؟ چی میگفت؟ با تمام سختیایی که اونجا چشیده بود، جوابش چی بود؟ خیر، نه. ببین این واقعیت، این احساس رضایت، این واقعیت حقیقیه، واقعیت مجازیه نیست. از امام سجاد علیه السلام پرسیدن آقا مرگ یعنی چی؟ حضرت سجاد علیه السلام فرمود یعنی کسی که یه لباس چرکین کثیف غبارآلوده به هم ریخته تنشه، این لباس رو تغییر میده به یه لباس سفید خوش عطر زیبای دلنشین. مرگ یعنی این. خطبه متقین امیرالمومنین ویژگی های متقین رو چی مطرح میفرماد حضرت؟ یه قسمتی میفرماد لم تستقر ارواحهم و اجسادهم طرفت عین. متقین کسانی هستند که روحشون تو جسمشون یه لحظه هم قرار نداره. چقدر نمونه های زیادش رو من و شما توی دفاع مقدسمون و توی مدافعین حرممون دیدیم، فراوون. اینکه ابا عبدالله حسین علیه السلام فرمود علاقه من به مرگ از علاقه اون عروس خانوم، اون گردنبندی که به گردنشه که براش بسیار مهم و زینتی و لذت بخشه، علاقه من به مرگ و شهادت بیشتر از اینه. پدر من و شما امیرالمومنین فرمود علاقه من به مرگ، انس من به مرگ از اون طفل که انس به پستان مادرش داره بیشتره. حالا خودمون رو با این نگاه تطبیق بدیم، فرصت من تمام، مورد بعدی رو عمری باشه فردا شب عرض خواهم کرد خدمتتون. یه شخصیت داریم توی کربلا به اسم و به شخصیت و به بزرگی جناب بریر. چی گفتیم امشب؟ صحبتمون سر این بود بزرگواران، اگر بخوایم در حیات طیب زندگی کنیم، سه تا شاخصه داره: حال دلمون همیشه خوبه، با کرامت زندگی میکنیم، و سومین موردش اینه که نفع و منفعت ما به دیگران میرسد. این ستا یه نتیجه داره، نتیجهش هم اینه که ما از زندگی احساس رضایت داریم، اونم احساس واقعی، نه احساس کاذب. جنگ شناختی دشمن در ما نفوذ نمیکنه، حواسم هست تو زمین دشمن بازی نمیکنم که منو با احساس کاذب ببره جلو، حواسم به ذره ذره حرکات دشمن هست. و اینی که چه نگاه و دیدگاهی از مرگ برای ما دشمن ساخته رو عرض کردیم خدمتتون. و اما جناب بریر،
شب عاشورا، شب عاشورا داشت شوخی میکرد، یه شوخیای یعنی شوخیای خنده‌دار واقعا جالبی. شب عاشورا، حافظ قرآن بریر، معلم قرآن بریر داشت شوخی میکرد و بعد خیلی عجیبه بهش گفتن بریر بشین سر جات، به تعبیر من شب عاشوراست، چی داری جنگولک بازی در میاری، خنده بازار رو انداختی اینجا. بعد بریر رو کرد به رفیقش گفت ببین تو منو خانواده منو میشناسی، من اهل اینجور مضحک گویی و شوخی و اینا نیستم، اما دیدی ابا عبدالله چی کار کرد، جایگاه ما رو نشون داد، یقین داره فردا به شهادت میرسه. نوع نگاهش رو به مرگ و به شهادت ببین، پای کار بودن امام زمان، مرگ رو هم به سخره گرفته. و امشب تمام اون کسانی که توی هوای حیات طیبه زندگی کردن رفقا، امشب همشون مهمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلاند. خدا رحمت کنه سید شهیدان اهل قلم آ سید مرتضای آبینی رو فرمود بچه حواستون باشه اگه شهید نشید میمیرید ها رفقا، زود میگذره سن و سالمونا. آی رفقای آمامت حسین محمد خانی، آی رفقای فرج نجاد عزیز، کجان رفقاتون امشب؟ بذارید از یه رفیقی بگم که ماها با هم دیگه تو جلسات نشستیم و صحبت کردیم و چقدر امام رضا خوب پذیرفت ایشون رو. شهید اصلانی رو، این شهید حریم امام رضا علیه السلام رو شما همتون میشناسید. از این در مسجد حسینی حضرت ابوالفضل برید بیرون، دیوار روبرو تمثال ایشون رو کنار شهدای دیگه نقاشی کردند. داداشش شهید شده تو دفاع مقدس، یه داداش دیگهش تو خونه افتاده است. 30 سال جانباز این شهید اصلانی رفیق ما داشت کارش رو انجام میداد، نوکریش رو انجام میداد. یادم میاد 2 پیشی که ایام راهیان نور بود توی هویزه آسید حسین علم الهده، اونجا هم دیگر رو دیدیم، خداحافظی کرد، گفت من دارم میرم کرمان حاج قاسم زیارت. بچه هاش میگن کرمان که رفتیم یکی دو روزی زیارت کردیم، یه لحظه ای بابا گفت که اطراف قبر حاج قاسم، مزار حاج قاسم خلوت شده بود، بابا به ما گفت که بچه ها بیاید عکس شهادت من رو بگیرید، بیایید عکس شهادتی بگیرید. من این کلام شهید اصلانی من و شماست بچه ها، من شهادتم رو گرفتم. بعدی که برگشت به هفته نکشید، از حاشیه شهر مشهد یک عمر منفعتش به مردم رسید و به فکر فقرا بود، یک عمر خونش رو من زیاد رفتم بعد شهادتش، البته یه خونه ساده کوچیک محقر. دیدید امام رضا چطور پذیرفت و امام زمان این سربازشو چطور در آغوش گرفت؟ تو خونه امام رضا، تو حرم امام رضا، چقدر زیباست، به چه سبک شهادت خوشگلی. همش رو گفتم به خاطر این بچه ها کیف کنیم امشب، لذت ببریم امشب. هفته پیش یکی از همکارای ما شهید اصلانی رو خواب ببینه بچه ها، والله اینا زندن، شهدا زندن، قرآنمون میگه بچه ها شهدا زندن. خودم رو میگم من و شما مرده ایم، شهید زنده است. روایت میفرماد شبای جمعه تمام انبیا و اولیا و شهدا امشب کربلان بچه ها. خوش به حال من و شما هم که امشب دعوت شدیم زیر قبه ابا عبدالله ایم، تو خیمه ابا عبدالله ایم. هفته پیش همکار ما شهید اصلانی رو خواب ببینه چی گفته، آیا محمد اصلانی جان حضرت زهرا امشب ما رو هم سفارش کن. چی گفته بود شهید اصلانی؟ بذار بلند بگم همه بشنون. امشب گفته بود برو به همه برا بچه ها سلام برسون، بگو من هر شب جمعه تو روز خصوصی ابا عبدالله یادشون میکنم. بچه ها واقعا ارزش نداره امشب به شهدا التماس کنیم. تازه گفته بود بعضی ها رو آخر روزه خصوصی میرم پیش ابا عبدالله سفارش میکنم به ابا عبدالله. خوش به حال اونی که امشب التماس میکنه به امثال شهید اصلانی. شبای جامعه میگیرم هوا تو، دلت با منه وقتم گذشته، عشق قریبی میریزم برات یا صاحب زمان. آخرش ببخشید میشه من یه سوال بپرسم؟ تو جمع ما کیا نرفتن کربلا؟ دستاشونو بیارن بالا، دستاشونو بیارن بالا. جان من، جانت بذار یه قسم به جان حضرت زهرا خجالت نکش. بچه های حضرت زهرا اونایی که نرفتن کربلا دستاشونو بیارن بالا. این همه نرفتید کربلا، آی اونی که نرفتی کربلا، آی اونی که دلت تنگ کربلاست، بیچاره اون که حرم رو امشب شب التماسته، بیچاره تر اون که دید گره، بابل قبله امشب همه وایس دادن، چرا نمیرید تو حرم؟ بچه های فاطمه امشب ابا عبدالله یه مهمون خصوصی داره، منتظری مادر حضرت زهرا بیاد. ای وای امشب مادر من و شما دست به کمر و به پهلو گرفته. یا امام رضا جان مادر حضرت زهرا امشب به نوکرای نیم نگاه کن آقا جان. آخش 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 شب شب روزه از نیمه شب تو خرابه بهونه بابا گرم. بچه ها شما به من بگید سه سال بچه رو گریه کنه. بابا روزه نخوندم هنوز که. آفرین بابا، ایوان. سه سال بچه رو چطور عرومش میکنن؟ جان من امشب برا زهرای سه ساله کربلا بلند بلند ناله بزن. امام زمان بگه آفرین به تو. اون پلید نحس از خواب بیدار، چه خبره تو خرابه؟ آه دختر حسین بهونه بابا. کاری نداره که سر باباشو براش ببرید. ای وای یه لحظه دیدن خرابه یه تاریکو دارن نور میارن. هر کاری کرد عمه سادات زینب. ای با یا صاحب زمان جلوی نامردا رو بگیره، نشد بچه ها نشد. دیدن سر ارباب من و شما رو توی یه طبق گذاشتن. خاک به دلم آقا جان، اگه اتفاق نمی افتاد نمی گفتم به والله.
گذاشتن جلو رو قیه عمه. عمه به من گفتی بابام رفته سفر، دلم تنگ شده برا بابام، قضا نخواستم که تا طبقا کرد کنار کشید قبر و قاییه. یه نگاه کرد نشناخت چیه توی طبقه، آخه این سر تو تنور رفته بچه، این سر لگد خورده، این سر نیزه خورده، این سر شمشیر خورده. شروع کرد ناله کرد، سر رو گرفت تو دامنش، شروع کرد حرف زدن، همینو گفتم آخش. بابا آن دم که من از ناقه افتادم و قش کردم، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو حسین داره جوابشو میده، طاقت نداری داد بزن بابا.